فصل چهارم، پر کردن صندلی‌های خالی. بهترین‌ها را پیدا کن یا با بقیه بمیر. حق انتخاب داری. فقط کمی بعد از انتشار کتاب اثر مرکب، اوضاع عجیب و غریب شد. نه فقط در تورهای رسانه‌های تمام نشدنی حضور داشتم و کتاب جدیدم و پیامش را ترویج می‌کردم، که مدیریت تمام مسئولیت‌هایم به عنوان ناشر مجله سکسس هم روی دوشم بود. همایش هایی را در کل دنیا برگزار می کردم. مدام با من مصاحبه می شد و هر 6 ماه خمیردندان مسافرتی مصرف می کردم. و در این گردبادی که اسمش زندگی بود، هیچ تولد یا سالگردی را هم فراموش نمی کردم. فقط چند یادآور دیگر در تقویمم کافی بود تا برسم به مرحله انفجار. هیچ جای چک و چانه نبود. باید یکی را استخدام می کردم. پس کاری را کردم که هر دیوانه ناامیدی می کند که دنبال کارمند است. در کریگز لیست آگهی دادم. استخدام یک دستیار اجرایی فوق ستاره. آیا دنبال شغلی جالب، انعطاف پذیر و با ریتم سری می گردید و می خواهید روی پروژه هایی کار کنید که تفاوت قابل توجه و مثبتی در زندگی مردم به وجود می آورند؟ اگر جوابتان مثبت است، موقعیت رویایتان را به دست آورده اید. چند ساعت بعد که گزینه انتشار را کلیک کردم، صدها جواب گرفتم. بعضی هایش عجیب بودند. آیا تعویض قبر ممکن است؟ و بعضی ها کاملا خلوچل بودند. من هیچ تجربه‌ای در مدیریت اداری ندارم، ولی می توانم برای فنجان های قهوه‌تان کاور ببافم. ولی بین این جواب های خنده‌دار، یکی با بقیه فرق داشت. آماندا. ایمیلش هوشمندانه بود و حتی بدون نگاه به رزومه‌اش حس خوبی نسبت به او داشتم. همان روز برای مصاحبه دعوتش کردم و ناامید هم نشدم. از لحظه‌ای که آماندا نشست، فهمیدم از او خوشم می‌آید. بامزه بود. مشترک طولانی مجله سکسس که 4 بار کتاب اثر مرکب را خوانده بود. حتی کتاب هایلایت شده، خط کشی شده و علامت زده‌اش را آورده بود نشانم دهد. همان وبلاگ‌هایی را می‌خواند که من می‌خواندم. با نویسنده‌های برجسته مجله آشنا بود و می‌گفت جیم ران یاد پدر بزرگش می‌اندازد. جیمران من را هم یاد پدر بزرگم می اندازد. وقتی کتاب بهترین سال زندگیت را داشته باش را بیرون آورد تا برایش امضا کنم، عشقی کاری نسبت به او پیدا کردم. چند لحظه بعد کتابش را امضا کردم. شما استخدام شدید. آن را خواند و چشمانش گرد شد. گفتم از فردا بیا سر کار. همدیگر را در آغوش کشیدیم. می دانم کار حرفه‌ای نبود، ولی آن لحظه کار درستی بود. آن شب رفتم خانه و از اینکه پیدا کردن شخصی کامل آنقدر راحت است و این ماجرا تموم شده، نفسی راحت کشیدم. فقط توانستم اون 100 پیام دیگری را که هنوز دریافت می‌کردم پاک کنم. روز بعد آماندا آمد دفترم و کارش را شروع کرد. خب، یه جورهایی کارش را شروع کرد. در روزهای اول خیلی کمکش کردم. کارهای اولیه را به او گفتم و 1 ساعت بعد دوباره تکرارشان کردم و باز دوباره و 1 بار دیگر هم قبل نهار. اول زیاد نگران نبودم. منظورم این است که همیشه در شغل‌های جدید یک روند یادگیری وجود دارد. درست است؟ او مشخصاً کامل‌ترین فرد تیم من بود. اعتقادات و علایق ما مشترک بود. مگر می‌شود این موضوع جواب ندهد؟ در هفته‌های بعد به آماندا آزادی عمل دادم. چون خیلی دوستش داشتم، یا بهتر بگویم از این که من را خیلی دوست داشت و از چیزی که سعی می‌کردم انجامش دهم خوشم می آمد. با این حال وضعیتی شد که احساس کردم با استخدام آماندا کارهایم بیشتر از نبودنش شده. برای همین شک کردم که چیزی درست نیست. در یک مهمانی شبانه معما را با خواهرزنم لورا در میان گذاشتم. لورا معاون ارشد یک شرکت داروسازی بزرگ بود. به او گفتم آماندا تا چه حد برای این شغل کامل بود و پرسیدم چقدر وقت لازم است با سرعت کاری که از او خواستم خوب بگیرد. لورا آنقدر مهربان بود که پیشنهاد دهد با آماندا ملاقاتی داشته باشد تا به او چند نکته یاد دهد و درک بیشتری از این وضعیت به من گزارش کند. آماندا بعد از ملاقاتی که موقع نهار با لورا داشت به دفتر آمد و مثل همیشه با هیجان گفت لورا خیلی دختر شیرینی بود، خیلی باهوش بود، خیلی تحت تأثیرم قرار داد. این جملات برایم مثل یک موسیقی دلنواز بود. فکر کردم خبرهای خوبی از راه رسیده. به نظر می رسید آماندا همانطور که فکر می کردم برای این شغل عالی بود. همان روز عصر خواهرزنم با من تماس گرفت. وقتی گوشی را برداشتم گفت چه فکری کردی با خودت؟ کل چیزی که توانستم بگویم این بود. ها؟ شوکه شده بودم. فقط توانستم بریده بریده بگویم آماندا به من گفت ملاقات خوب پیش رفته. مگر نه؟ گفت دارن، اصلاً به رزومش نگاه کردی؟ سکوتم به اندازه کافی جوابش را داد. حرفایش را پی گرفت. تو به من گفتی کسی را می‌خواهی که فتوشاپ بلد باشد و درک درستی از تکنولوژی داشته باشد تا بتواند با وردپرس کار کند. به من گفتی کسی را می‌خواهی که محیط رسانه‌های اجتماعی را بشناسد و حداقل بتواند از گوگل داکس استفاده کند. دارن، آماندا حتی نمی‌داند گوگل داکس چیست و چنین کسی داشته یک ماه برای تو کار می‌کرده. حرفی نداشتم بزنم. ناامیدانه ادامه داد: واقعاً نمی‌دانم چی باعث شده فکر کنی گزینه مناسبی است. هیچ کدام از مهارت‌هایی را که می‌خواهی ندارد. هیچ کدام، حتی یکی. فوری فهمیدم سردرگمی لورا از کجاست. نمی‌توانست مثلث عشق کوچکی را ببیند که بین آماندا، ضمیر ناخودآگاه من و خود من به وجود آمده بود. تنها چیزی که می‌دید یک کاندیدای بی‌صلاحیت بود و این دقیقاً همان چیزی بود که چشمان خیره من نمی‌توانست تشخیص دهد، چون فقط به این موضوع فکر می‌کردم که به چیزی که انجام می‌دهم اعتقاد دارم. لورا که واقعاً می‌خواست کمک کند و می‌دید به آن احتیاج دارم، پیشنهاد کرد دور بعدی استخدام را خودش انجام دهد. متقاضی‌ها را به محض ورود بررسی کرد. 3 متقاضی را انتخاب کرد و بعد از مصاحبه گروهی یک نفر را پیشنهاد داد. مگی؟ باور نمی‌کردم مگی را انتخاب کرده باشد. منظورم این است که مگی خوب بود. هیچ مشکلی نداشت. شایسته، مسئولیت پذیر و توانا به نظر می آمد. ولی در نگاه اول چشم را نگرفت. مشترک مجله سکسس نبود و به نظر نمی رسید حتی اسم جانسی مکسول را شنیده باشد. راستش را بخواهید ذوقم کور شد. منتظر شخصی هیجان انگیز مثل آماندا بودم. عشقی شغلی در نگاه اول. این اتفاق نیفتاد. با این حال تصمیم گرفتم از پیشنهاد قدرتمند خواهرزنم استفاده کنم. یک مقدار به این خاطر که به او اعتماد داشتم و یک مقدار هم برای اینکه لورا این همه زحمت کشیده بود و اگر می‌خواستم آخر کار پیشنهادش را نادیده بگیرم، زنم جورجیا کلم را می‌کند. مگی را استخدام کردم و بگذارید برایتان تعریف کنم. عاشق مگیم. او شگفت انگیز است. مگی در کاری که می‌کند مثل یک سوپر استار است. سال هاست که مگی برایم کار می‌کند و هر وقت پروژه جدیدی می‌گیریم یا کار را از جهتی توسعه می‌دهیم، مگی کارها را راستوریس می‌کند. حالا نمی‌توانم زندگیم را بدون مگی تصور کنم. خیلی بیشتر از آن که رویا بافی کند، مهارت‌هایی دارد که واقعاً روی واقعی شدن آن رویاها اثر می‌گذارد. یکی از سریع‌ترین و رایج‌ترین راه‌های از مسیر خارج کردن قطار وحشت و فرستادن آن به سمت مرگ آتشین این است که آدم‌های نادرستی را استخدام کنید و نگه دارید. برعکس، همانطور که استیو جابز گفته، تنها راه تسلط بر صنعت، کامل کردن مأموریت بزرگ و اثرگذاری روی دنیا این است که یاد بگیرید چگونه استخدام کنید، آدم‌ها را نگه دارید و بهترین ها را از بااستعدادترین ها بکشید بیرون. در این فصل یاد می‌گیرید چگونه این کار را بکنید. کارآفرین ها آدم های رمانتیک و ناامید هستند که باعث می‌شود به طرز وحشتناکی مدیر استخدام کنند. کمک بگیرید. دوراهی کارآفرینی. مهم نیست چه کسی هستید یا شرکتتان چقدر بزرگ است یا نیست. پیدا کردن آدم‌های کامل برای ملحق شدن به شما در این مسیر کار راحتی نیست و متأسفانه حتی برای ما کارآفرین‌ها سخت‌تر هم هست. کاملا مشخص است در استخدام آدم‌ها وحشتناک عمل می‌کنیم. واقعاً وحشتناک. چرا؟ چون آدم‌های رمانتیک و ناامیدی هستیم. اگر کسی به ایده ها کمی عشق نشان دهد، قلب‌هایمان با سرعت بیشتری می‌تپند و چشمانمان می‌درخشند. اگر کسی نشان دهد به برنامه بزرگ ما اعتقاد دارد، می‌خواهیم زود اعتماد کنیم. محتاج این هستیم که شخصی، هر شخصی، به کار ما علاقه نشان دهد یا از کفش‌هایمان تعریف کند. کارآفرین‌ها توان و امکان را در هر چیز یا هر کسی می‌بینند و بر این اساس ما از استخدام آدم‌ها به خاطر امیدواری خوشمان می‌آید. هرچند این خوشبینی منحصر به فرد یکی از بزرگترین نقاط قوتمان محسوب می‌شود، ولی وقتی بحث استخدام پیش می‌آید، حتی از پاشنه آشیل هم آسیب‌پذیرتریم. یک کارآفرین نباید فقط بر اساس امیدواری کسی را استخدام کند. وقتی بحث استخدام پیش می‌آید و به کار گرفتن آدم‌هایی برای پر کردن صندلی‌های خالی قطار وحشتتان، نمی‌توانید فقط اشتیاق آدم‌ها را در نظر بگیرید. باید مدارک را استخدام کنید. شما زمان و منابعی ندارید برای آموزش یا ارتقای مهارت‌های روش آدم‌ها. به من اعتماد کنید. شما کارهای زیاد دیگری دارید که باید بچرخانید. خیلی ساده باید آنهایی را استخدام کنید که با ارائه شواهد چیزی را که شما می‌خواهید داشته باشند و بعد آنها را در سازمانتان جا دهید. یعنی باید بی‌نهایت عقلانی و واقع‌بینانه عمل کنید. دو کلمه‌ای که در نسخه کارآفرینی فرهنگ و بستر وجود ندارد. شما به فرایند برای استخدام و به کار گرفتن آدم‌ها احتیاج خواهید داشت تا خودتان جلوی خودتان مراقبت کنید و به آن فرایند متعهد باشید و اهمیت ندهید چه کسی به شما میگوید که واقعاً فکر می‌کنید شما در مورد فلان موضوع اطلاعات دارید. این را روی یک تکه کاغذ بنویسید و بچسبانید روی صفحه کامپیوترتان. مدارک را استخدام کن، نه امید را. حالا به خواندن ادامه دهید. در ادامه این فصل به شما شیوه این کار را یاد می دهیم. پرهزینه ترین اشتباهاتی که ممکن است انجام دهید. اگر شما از قبل کارمندتان را استخدام کرده اید، پس با آمارهایی که در ادامه آوردم آشنایی بیشتری دارید. اگر تا الان پرداختی صورت نگرفته است، هوای خودتان را داشته باشید. یک کسب و کار متوسط تقریبا بین 65 تا 80 درصد از هزینه های عمل کردش خرج حقوق و دستمزدها می شود. این واقعا بخش بزرگی است، خیلی بزرگ. با این حال هر چقدر آن آمارها برجسته، شما بخوانی ترسناک هستند، عمق واقعی هزینه‌های پرداختی را نمیتوان با سرعت ساعت‌های کار، دلارهای خرج شده سنجید. این کار گمراه کننده و خیلی راحت است. راز یا بخش تاریک ناگفته‌ای در مورد پرداختی‌های شرکت وجود دارد که خیلی‌ها تا وقتی دیگر خیلی دیر شده و شرکت به خاطر آن از بین رفته متوجهش نمی‌شوند و حتی نمی‌شناسنش. چیست این هزینه سرسام‌آور و نابودگر؟ این صورت حسابی است که باید به خاطر استخدام‌های ضعیفتان بدهید و استخدام ضعیف شامل استخدام آدم‌های خوب، بد، زشت می‌شود. در ادامه واقعیت هر کدامشان را عنوان می‌کنیم. خوب، شما اشخاصی برای تیمتان می‌خواهید. حرف درستی است؟ اشتباه است. یک کارمند خوب فقط به اندازه نصف ظرفیتش کار می‌کند. اگر گفتگو در مورد کولرهای آبی، اینترنت، ایمیل، کارهای شخصی و هزاران حواس‌پرتی روزانه دیگر را هم محسوب کنید، استفاده از نصف ظرفیت احتمالاً حتی خوشبینانه خواهد بود. یک کارمند خوب متوسط آنقدرها هم پربار نیست. بد. تنها یک قدم پایین‌تر از کارمند خوب اوضاع بدتر می‌شود. کارمندهای بی‌میل و بی‌قید روحیه شرکت را از بین می‌برند و اشتباهات پرهزینه ایجاد می‌کنند. مشتری‌ها را منحرف می‌کنند و مسیر رونق شرکت را صاف می‌برند رو به نابودی. این کارمندها بیش از حقوقی که در ازای هر ساعت به آنها می‌دهید، خسارت‌های نامحسوسی به شرکت می‌زنند. زشت. وقتی از زشتی صحبت می کنم، در مورد تیپ ناجور یا دندانهای کج موج صحبت نمی کنم. از هزینه های مالی واقعی می گویم که به خاطر استخدام آدم های اشتباه می دهیم. اگر شما هزینه استخدام، پرداخت، آموزش، حفظ افراد و قطع همکاری با کارمندانی را که عملکرد پایینی دارند همراه هزینه اشتباهات، موقعیت‌های از دست رفته و شکست‌ها محاسبه می‌کنید، هزینه میانگین استخدام نامناسب حدود 6 تا 15 برابر درآمد سالانه آن فرد می‌شود. با حفظ کارمندهای بد به آنها اجازه می‌دهید ورشکسته و بیچارتان کنند. نکته آخر، کارمندهای خوب به ندرت پربار هستند و کارمندهای بد خوب. شما فقط میگذارید ورشکسته و بیچارتان کنند. اغراق نیست. خودتان حساب و کتاب کنید. در کمترین حالت ممکن، حتی در سطح اولیه، باید برای استخدام نامناسب 6 برابر حداقل حقوق را به عنوان جریمه بدهید و برای سمت‌های بالاتر نظر سلسله مراتب چطور؟ ترسناک است. واقعیت ترسناک این است. وقتی آدم نامناسبی را استخدام می کنید، نه تنها باید با آنها پول بدهید که با آنها پول می دهید تا سرمایتان را در معرض خطر قرار دهند. در کل ساختمانتان سرطان یا همان مشکل پخش کنند و قطار وحشتتان را از مسیر منحرف کنند و نقش زمینش کنند. حواستان به من هست؟ اصلا برای استخدام و به کارگیری آدمهای مناسب وقت کافی می گذارید و روی این قضیه متمرکز می شوید؟ امیدوارم چنین باشد. این درسی بود که چند وقت طول کشید تا یاد بگیرم و برایم گران تمام شد، ولی یادش گرفتم. هنوزم از این فرایند متنفرم. کمترین علاقه را به انجامش دارم، ولی زمان، توجه و تمرکز جدیم را میگذارم روی این قضیه، چون این قابل توجه ترین شاخص در سنجش موفقیت کاری و پیروزی یا شکست ماست و اینکه آیا بشریت پیشبرنده است یا جهان اثرگذاری ما را حس میکند یا نه. وقتی موقع پر کردن قطار وحشتتان با اشخاص میرسد، خوب به اندازه کافی خوب نیست. تنها گزینه تان استخدام عالی هاست، وگرنه در اولین دور قطار حالت تهوع میگیرید و آخ. فقط بازیکن های درجه یک. بیایید چند لحظه در مورد این موجود مرموز صحبت کنیم، یعنی کارمند عالی. این موجود افسانه‌ای که بین عرصه بی‌نهایت کارمندهای معمولی پیدا می‌شود، به داشتن قدرت‌های مرموز مشهور است. فقط یک استخدام عالی، موجود افسانه‌ای درجه یک یا به قول معروف یک افسانه، می‌تواند جایگزین سه کارمند خوب و تعداد بی‌نهایتی از کارمندهای نامناسب شود. چی حدس می‌زنید؟ افسانه واقعیت دارد. کارمندهای عالی واقعا خارق‌العاده هستند و باعث می‌شوند زندگی و کسب و کارتان از هر جهت راحت‌تر و بهتر شود. به موقعی فکر کنید که هیجان زیادی نسبت به کسب و کارتان داشتید و فکر می‌کردید تحت کنترل است. وقتی برای رسیدن به محل کار لحظه شماری می‌کردید، آن لحظات بالاترین نقاطی بودند که قطار وحشت کارآفرینی طی می‌کرد. وقتی واگنتان در قله مسیر بود و برای لحظه‌ای می‌ایستاد تا نگاهی بیاندازید به منظره‌ای که مثل یک فرش زیبا زیر پایتان را پوشانده بود، واقعاً تأثیرگذار است. چیزی است که به خاطرش زندگی می‌کنیم. اوج احساسات کارآفرینی است. دوست ندارید هر روز وقتتان را آنجا بگذرانید؟ کارمندهای بزرگ می‌توانند چنین احساسی به وجود آورند. می‌توانند آزادتان کنند. می توانند از کاغذبازی‌های اداری مخرب دورتان کنند. می توانند از چیزهایی که در آنها مهارت ندارید یا چیزهایی که ازشان متنفرید خلاصتان کنند. خلاص می شوید از کارهای ضروری روزانه و تصمیماتی که نباید وقتتان را بگیرند، ولی همیشه خدا این کار را می کنند. عالیا کسانی هستند که از مراحل سخت و تنگناها و شیب‌های تند قطار وحشت کارآفرینی نجاتتان می‌دهند. هیچ تکنولوژی، استراتژی سودمند یا شریک بزرگی نمی‌تواند به صورت مداوم چیزی را برایتان فراهم کند که یک کارمند عالی به شما می‌دهد. نه، کارمندهای درجه یک موجودات افسانه‌ای نیستند. واقعا وجود دارند و نسبت به کارمندهای خوب درجه دو و کارمندهای بد درجه سه بهتر نیستند. کاملا در نقطه مقابلشان هستند. دلیلش این است: یک، کارمندهای درجه یک مثل آهنربا درجه یک ها را جذب می کنند. کارمندهای درجه یک می‌خواهند با بقیه کارمندهای درجه یک کار کنند. به همین خاطر است که سازمان‌هایی مثل اپل، گوگل، ویرجین و امثال اینها به جذب کارمندهای درجه یک ادامه می‌دهند. کارمندهای درجه یک می‌خواهند جایی کار کنند که بقیه درجه یک‌ها آنجا کار می‌کنند. این یک مکانیسم جذب همیشگی است، ولی فقط در صورتی که به دقت کنترل و محافظتش کنید. درجه یک‌ها درجه یک ها را استخدام می کنند و درجه دو ها درجه سه ها را. ما اینجا فقط درجه یک می خواهیم. استیو جابز. همانطور که استیو جابز می گوید، درجه یک ها درجه یک ها را استخدام می کنند و درجه دو ها درجه سه ها را. ما اینجا فقط درجه یک می خواهیم. در غیر این صورت چیزی به دست می آورید که استیو جابز با آن می گوید انفجار عامل بوزو. درجه یک ها برای درجه دو ها کار نمی کنند و درجه دو ها نمی خواهند یک درجه یک را بدون حفاظت از شغل خودشان استخدام کنند. در عوض درجه سه هایی را سر کار می گذارند که خودشان را بهتر نشان دهند. به محض آنکه یک درجه دو را استخدام کنید، عامل بوزو شروع می کند به اوج گرفتن. قبل از آنکه این موضوع را بدانید، دارید سیرکی راه می اندازید از حسادت، غیبت، حرف و حدیث. افرادتان مهمترین ابزار استخدامتان هستند. یک درجه یک را به کار بگیرید و از او بخواهید کل دوستهای درجه یکش را معرفی کند. گروه درجه یکتان را ترویج کنید و از درجه یک ها بخواهید به تیمتان بپیوندند. اینها دشمن میانمایگی هستند و هرچقدر آدمهای درجه یک بیشتری داشته باشید، درجه یک های بیشتری پیدا می کنید. دو، درجه یک ها پیروز می شوند. جان لنون، کارگزار املاک و مستقلات را یادتان هست؟ او مثل خیلی از مالکان کسب و کار در صنعتی مبارزه می‌کرد که محصولات از اساس یکسان بودند. ولی او کیلومترها جلوتر از عرصه رقابت بود. من چیزهای مشابهی در همه جا میبینم. حتی وقتی همه دارن محصولهای یکسانی میفروشن، باز هم برنده ها و بازنده های وجود دارد. همیشه یک عده در بازار پیشرو بودند و عده‌ای هم در مرز ورشکستگی تلوتلو میخوردند. کل این قضایا ربط دارد به کیفیت افرادتان. همانطور که سر ریچارد برانسون گفت، یک شرکت واقعا از یک چیز تشکیل شده است. شما اگر یک هواپیما از بوئینگ بخرید، درست همون هواپیمایی خواهد بود که خطوط هوایی انگلستان، آمریکا و کانادا می‌خرند. پس فرق شرکت‌ها در چیست؟ شرکت با آدم‌های معنی پیدا می‌کند که داخل هواپیما و در اداره کار می‌کنند. آنها هستند که شرکت را می‌سازند، یا این شرکت را استثنایی می‌کنند یا متوسط. کسب و کار با سود و زیان یا ترازنامه معنی نمی‌شود. آنها نه سیستم هستند نه فرایند، نه تاکتیک هستند نه استراتژی، نه وظایف روزانه هستند نه محصولاتی که باید تحویل داده شوند. کسب و کار یعنی آدم‌ها. به 10 شرکت محصولات مشابه بدهید، همیشه میبینید یک شرکت در رتبه اول قرار میگیرد و یک شرکت در رتبه آخر، چون همه چیز محصول نیست، بلکه آدمهایی هستند که پشت پرده فعالیت میکنند. همانطور که جک ویلچ، مدیرعامل سابق جنرال الکتریک، تازگی‌ها در مصاحبه‌ای به من گفت، تنها اصلی که در این روزگار تغییر نکرده، تیمی است که بهترین بازیکن‌ها را دارد. جک ویلچ. 3. درجه یک ها مجانی هستند. شاید فکر کنید پول کافی برای استخدام درجه یک ها ندارید. چه کسی میتواند هزینه چنین استعدادی را تقبل کند؟ نه. خبرهای خوبی دارم. آنها مجانی هستند. درست است. مجانی. چون درجه یک ها خودشان به خودشان پول میدهند. حاضر هستید به یکی سالانه 250,000 دلار حقوق و مزایا بدهید؟ اگر 5,000,000 دلار به کسب و کارتان اضافه کنند، این کار را می کنید؟ در واقع به آنها کمک هم داده اید. حاضر هستید به کسی هر سال 3,000,000 دلار حقوق دهید؟ با کمال میل اگر 100,000,000 دلار بگذارند روی درآمدتان. این عددها نتایجی هستند که درجه یکهای مناسب برایتان می آورند. شما فقط باید موقعیت‌ها و تمرکز درستی به آنها بدهید و خوب پشتیبانیشان کنید. یک مدیر عامل در یکی از جلسات خصوصی مشاوره‌ام در نهایت به این نتیجه رسید. این ایده که عالی‌ها مجانی هستند، کسب و کارم را متحول کرد. قبلا تمایل نداشتم با حقوق بالای 125,000 دلار استخدام کنم. بعد از این توصیه، مدیری واقعا با استعداد و گران برای شرکتم استخدام کردم. در نتیجه درآمد در 2 سال 3 برابر شد. 60,000,000 دلار به 180,000,000 دلار و از آن مهمتر، سطح استرسم نسبت به قبل کمتر شد، چون دغدغه‌هایم را با او مطرح کردم. گفتن ندارد که حالا اگر لازم باشد شرکت بدون حضور من هم فعالیت می‌کند. اگر کسب و کارتان چیز با ارزشی برای عرضه به بازار دارد، همیشه می توانید یک کارمند درجه 1 استخدام کنید. آنها مجانی هستند. درجه 2 یا 3 ها چطور؟ از هر جهت واقعا پرهزینه هستند. نه تنها می توانید هزینه درجه 1 را هم بدهید، که نمی توانید هزینه استخدام نکردنشان را متقبل کنید. هر وقت از رهبران کسب و کار میپرسیدم موفقیتشان را به چی نسبت میدهند، بی‌معطلی میگفتند موفقیتشان به خاطر تیم عالی از آدمهایی است که دورشان را گرفتند. این یک جور جواب از روی فروتنی نیست. رهبرهای بزرگ میدانند کسب و کار چیزی نیست جز گروهی از آدمهایی که به خاطر مأموریتی دور هم جمع شدند. هر چقدر آنها بهتر باشند، شانس بهتری برای انجام آن مأموریت دارید. هیچ مدیرعاملی تک و تنها به قله کوه صعود نمی کند. این کار گروهی عالی می خواهد. خیلی از این آدم های موفق خارق‌العاده خیلی راحت اعتراف می کنند که بیشتر همتیمی هایشان باهوشتر، با استعدادتر و ماهرتر از خودشان هستند. در واقع به شما خواهند گفت اصلا هدفشان موقع استخدام همین بوده است. در مورد این قضیه فکر کنید. شما در اولین واگن این قطار وحشت نشسته اید و کل افرادتان، تیمتان، در واگن‌های پشتی نشستند، در حالی که سواری آرام شده و می‌رود بالا. در بالاترین قله اول مکس کوتاهی وجود دارد، آن هم قبل از اینکه همه چیز با سرعت نفسگیر برود پایین. شما می دانید که این اتفاق در راه است. می دانید اوضاع قرار است دیوانه وار شود. در آن لحظه ترجیح می دهید به تیمتان نگاه بیاندازید و ببینید در خودشان مچاله شدند، چشمانشان را بستند و ترسیدند، یا به تیمتان نگاه کنید و ببینید دستانشان را در هوا بلند کردند، از شدت هیجان جیغ می کشند و آمادن از این مسیر وحشتناک لذت ببرند. من که می دانم کدام را انتخاب خواهم کرد. ایجاد محیطی با کارایی بالا. زیاد در مورد ساختن فرهنگ عالی شرکتی شنیده ایم. بگذارید مخلص کلامم را بگویم. شما نمی توانید فرهنگ را شکل دهید یا ایجادش کنید. فرهنگ یک سازمان مثل تمرین روی تخته وایتبورد نیست که همه مدیرها دور یک میز کنفرانس بشینند و ایده هایشان را به هم بگویند. فرهنگ یک سازمان حول آدم هایی به وجود می آید که شرکتی را بنا می کنند. فرهنگ بر اساس شخصیت و منش آدم‌های درون سازمان ایجاد می‌شود. تنها راه شکل دادن به آن فرهنگ تمرکز روی استخدام آدم‌ها با ویژگی‌هایی است که می‌خواهید آن فرهنگ داشته باشد. فرهنگی با انتظارات مثبت می‌خواهید که هر کس روشی بر اساس من می‌توانم داشته باشد، پس باید آدم‌های مثبت و توانا استخدام کنید و کسانی که این ویژگی‌ها را ندارند از سیستم‌ها خارج کنید. می‌خواهید فرهنگ شرکتیتان فرهنگی با ریتم تند، انرژی زیاد و احساس ضرورت بالا باشد، پس باید آدم‌هایی را به کار بگیرید که در محیط‌های سریع و پر انرژی می‌توانند کار کنند و در موعد مقرر کارها را تحویل دهند. برای داشتن فرهنگی با کارایی بالا باید آدم‌هایی را استخدام و حفظ کنید که کارایی بالا دارند. برای داشتن فرهنگی با کارایی بالا باید آدم‌هایی را استخدام و حفظ کنید که کارایی بالا دارند. واگن‌های خالی قطار وحشتتان را با آنهایی پر کنید که ویژگی‌هایی داشته باشند که برای فرهنگ شرکتیتان در نظر دارید. به همین راحتی از این را پاپس نکشید. این کار باعث از بین رفتن فرهنگ و کاهش شوق و ذوق، سود، مسیر سواریتان می‌شود. استخدام مهارت کلیدی شما. اگر به خودتان میگویید ولی من از استخدام کردن خوشم نمیآید، یا من فقط کسی را استخدام میکنم که کارهای استخدامی را انجام دهد، بگذارید همین حالا این فکر را از سرتان بدر کنم. وقتی شرکتتان فقط با تصمیمات شما توسعه پیدا میکند، اگر اینجوری نیست باید اینجوری شود. تصمیماتی که در فرایند استخدام گرفته میشود در واقع آیندهتان را تعیین میکند. فقط یک نفر میتواند تفاوت به وجود آورد. این کار را درست انجام دهید و یک استخدام عالی میتواند باعث رهاییتان شود. اگر این کار را با عجله بکنید، ارزان تمامش کنید، تنبل شوید، بترسید، علامتهای هشدار دهنده را ندید بگیرید یا از شخص دیگری بخواهید این کار را برایتان بکند، قطار وحشتتان را صاف برده اید به سمت فاجعه. مطمئناً می توانید از شخص دیگری بخواهید فرآیند استخدام را مدیریت کند، مثل لورا که این کار را برای من کرد. ولی در نهایت این شما هستید که باید آخرین مصاحبه، آخرین مهر تایید یا آخرین نظر را بدهید. بگذارید اینجور بگویم، کیفیت زندگی و توانایی انجام مأموریتتان به فرایندی بستگی دارد که شما جلو میبرید و انتخابهایی که در مورد آدمهای حاضر در قطار وحشتتان انجام میدهید. شوخی نمیکنم، این تصمیمها تصمیم مرگ و زندگی هستند. تصمیم هایی در مورد رویاهای کارآفرینی تان هستند. با تسلط یاد بگیرید و با دقت انتخاب کنید.